بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرهنگ پاک حضرت حق برای جنس زن سه دوره قرار داده. دوره اول زمانی است که به عنوان دختر در خانه پدر و مادر به سر می‌برد. دوره دوم دوره همسر شدن اوست که با مردی ازدواج میکنه و بعد از بیرون آمدن از خانه پدر و مادر زندگی جدیدی رو آغاز میکنه. و دوره سوم هم دوره است که عنوان پاک مقدس و پرمعنا بودن مادر بر او اطلاق میشه. زمانی است که بر اساس رحمت خدا و عنایت خدا حامله میشه، فرزند به دنیا میاره و در دامن خود به تربیت یک انسان قیام میکنه، اقدام میکنه. در دوره اول که دختر مسئولیت عظیمی و سنگینی متوجه پدر و مادر این مسئولیت، مسئولیت خدایی که اصول آن هم در قرآن کریم بیان شده هم در زبان پیغمبر اسلام و هم در زبان ائمه طاهرین. اگر پدر و مادر نسبت به دختر مسئولیت‌های الهی خود رو ادا کنند، سازنده کلیدی میشن که با این کلید درهای بهشت رو میتونن به روی خود باز کنن. چرا که تربیت یک دختر، رشد دادن یک دختر در سایه مسئولیت‌های الهی و ملکوتی عبادت سنگینیه و این عبادت یقیناً پاداش خدا رو بر پدر و مادر واجب میکنه. برای اینکه ارزش نعمت با عظمت وجود دختر رو بدانید، یک آیه قرآن و سه روایت بسیار مهم براتون قرائت میکنم. اما قرآن مجید یکی از دادگاه‌های سنگین قیامت مربوط به دخترداران. چرا دادگاه؟ علتش اینه که بعضی از پدران در طول تاریخ یا مادران یا هر دو یا اقدام به کشتن دختر کردن و به حیات او خاتمه دادن، مانند عرب هایی که قرآن میگه دخترانشون رو زنده به گور میکردن. الان هم بعضی از مردم هند دختری که به دنیا میاد میکشن، یا مادرانی که بدون علت شرعی طفل در رحم خود رو به قول امروزی ها کورتاژ میکنن، پنهانی به دست یک طبیب خائن بچه رو در جنین بودنش قطعه میکنن و بیرون میارن. این یه نوع کشتنه. یه نوع کشتن هم که در کتابها مطرح، کشتن عقل دختره، کشتن جان دختره، کشتن انسانیت دختره. دختر رو زنده به گور نمی کنن، کورتاج نمی کنن، ولی فضای خانه رو به گونه‌ای به بار میارن و به گونه‌ای با دختر رفتار میکنن که دختر از تعقل در حقایق و از حرکت به سوی واقعیات و ایمان به خدا و ایمان به قیامت محروم میشه. به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه دختره، اما از نظر صورت، ولی حیوان از نظر باطن، از صورت و صورت و انسان و القلب قلب و حیوان. یعنی فضای خانه رو پدر و مادر به گونه ای می سازن و او رو در مدار تربیت قرار نمی دن، با پروردگار و با قیامت آشنا نمی کنن. دختر میشه تبدیل به یک وجودی که غیر از شکم، غیر از شهوت، غیر از آرایش و غیر از خود نمودن به دیگران کار دیگری رو بلد نیست. این بدترین نوع کشتن. قیامت یکی از دادگاه‌های پروردگار به خاطر همین دختران کشته شده است، یا کشته بدنی یا کشته عقلی. و اذا الموعودت سئلت، از خود کشته شده سوال میکنن در این دادگاه بگو به ایه ذنب قتلت، جرم چی بوده که تو رو کشتم و تو رو در خانه از اول حیوان بارو بردم، به چه جرم؟ این آیه قرآن. یعنی پروردگار عالم اینقدر برای دختر ارزش قائل، آیه مربوط به دخترانه، که فردای قیامت به خاطر این دختران کشته شده بدنی و عقلی و دینی دادگاه تشکیل. خیلی عجیبه که در اینجا قاتل عامل به وجود آمدن دختر شناخته شده. غریبه نیست، یا پدرشه یا مادرشه یا پدر و مادر هر دو هم. این قتل دوم خیلی قتل سنگین. اما سه روایت. روایت اول خیلی عجیبه و شگفت‌آوره. قهرمان توحید، وجود مبارک ابراهیم خلیل الرحمن که پروردگار عالم در قرآن مجید در اغلب 30 جزء قرآن از او تعریف کرده. در اغلب 30 جزء قرآن او رو ستوده. دومین پیامبر اولی العزم پروردگاره، پدر تمام انبیاء بعد از خودش از طریق اسماعیل و اسحاق، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف که در 400 سال پیش در کاشان 300 جلد کتاب علمی نوشته. در کتاب محجة البیضاء 8 جلدیش نقل میکنه که ابراهیم با همه اون اوصافش اواخر عمرش نزدیک انتقالش به عالم بعد نشسته بود با صدای بلند گریه میکرد. کسی به او گفت چه مصیبتی به شما رسیده؟ اون مصیبتی به من نرسیده. او برای چی گریه میکنه؟ او گریم برای اینه که آخر عمرمه، در حال رفتنم، خداوند متعال اون چه نعمت معنوی و مادی در این عالم بوده به من داده، فقط از نعمت دختر داشتن محروم. این خیلی حرف. یعنی ما بیانی بالاتر از این برای نشون دادن ارزش وجود دختر نداریم. و اما روایت دوم، این روایت مربوط به پدران دختر داره، کاری به مادران نداره. کسی که برخوردار از نعمت وجود دختره، در حد خودشم زحمت میکشه لقمه حلال بیاره خونه، دختر رو هم پاک بار بیاره، هم مواظبه از بیرون لقمه نجس و ناپاک نیاره که ساختمان وجود این دختر نجس ساخته نشه. مواظب هم از این دختر در حد خودش عبد رب و اهل خیر بار بیاد. بعد مدتی همین پدر دختر دار از دنیا میره. خیلی ها فکر میکنن مردم کلشون با مردنشون پروندهشون بسته میشه. ولی این طور نیست. قرآن مجید در سوره یاسین میگه اینجور نه، هر کی بمیره پروندهش بسته بشه. گروه‌هایی در این عالم هستن که خودشون میمیرن ولی پروندهشون برای دریافت ثواب و پاداش الهی باز. ممکنه این پرونده تا قیامت هم باز باشه. اگر پرونده پیغمبر اسلام با مرگش بسته می شد، خدا در سوره احزاب با فعل مضارع نمی گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون علی النبی یعنی دائم و پیوسته و بدون قطع شدن رحمت خدا به پیغمبر انتقال پیدا میکنه و درخواست ملائکه هم از خدا برای رحمت فرستادن برای پیغمبر اجابت میشه. این پرونده باز. کلینی پروندهش بازه، چون دائما از طریق ده جلد کتاب کافی ثواب به اون میرسه. اونی که با پول حلالی مسجد ساخته، هزار سال در این مسجد خدا رو عبادت میکنن، پروندهش بازه. و نکتب ما قدمو و آثارهم، هم اون چه که زمان حیات خودشون انجام دادن تو پروندهشون ثبت میشه، هم خیری که بعد مردن خودشون باقی میمونه. پدران دختردار که اولا لقمه پاک آوردن خونه، ثانیاً در حد خودشون در تربیت دختر کوشیدن. خب اینا مرگشون میرسه میمیرن. دختری که از اونها باقی میمونه ممکنه 60 سال بعد مرگ پدر زنده باشه، 70 سال زنده باش. من یه عمه داشتم 85 سال بعد از مرگ پدرش زنده بود، یعنی 105 سالش بود. خودش از پدرش یه تعریف میکرد، معلوم بود که پدرش از اولیاء خدا بود. پدر او برای یک بار یک حرام تو خونه نیورد و پدر او 3 تا دختر داشت که من 2 تاشو دیده بودم. خود این 3 تا دخترم از اولیاء خدا بودن. یعنی این عمه‌ای که من دیده بودم و عمه دیگرم رو، محال بود روزی بر اونها بگذره که قرائت قرآن نکنن، شبی بر اونها بگذره قرآن نخونن، سحری بر اونها بگذره نماز شب نخونن، شبی بر اونها بگذره ساعتی در محضر خدا مثل زن داغ دیده گریه نکنم. که الان باید ما روز روشن چراغ برداریم دنبال یه همچین خانومایی بگردیم. انسان های والایی بودن. پیغمبر می فرماید پدری که چنین دختری تربیت می کن، هر چند سالی که این دختر بعد مرگ پدر زنده بمونه، که عمه ما 105 سالش بود، پدرش وقتی این دختر 20 ساله بود مرده، 85 سال بعد پدر زنده بود. پیغمبر می فرماید هر یک روزی که بر عمر اون دختر بعد مرگ پدر بگذره، خدا ثواب یک سال عبادت به نامه عمل پدرش منتظر می‌کند. یعنی آدم میتونه با داشتن دختر هم رضایت خدا رو به دست بیاره، هم بهشت پروردگار رو. یعنی دختر دری از درهای خدا به سوی رضایت الله و دری از درهای خدا به سوی جنت الله. این روایت دو. و اما روایت سوم که مشترک بین دخترداران و پسردارانه، خانومی که بچهش به دنیا میاد، طبق قرآن مجید 2 سال کامل بچه در آغوشش شیر بهش میده. تا الان تعداد فشارهایی که دولب بچه به سینه مادر برای شیر خوردن میزنه ثبت نشد. چند هزار بار در این 2 سال بچه به سینه مادر فشار میده، یا چند میلیون بار نمیدونیم. اما وجود مبارک رسول خدا میفرماید هر یک باری که این بچه در سینه مادر برای خوردن شیر با دولب به سینه مادر فشار میده، هر فشاری که سختم نی برای مادر، لذت بخشم هست برای مادر، برای مادر ثوابش مساویه آزاد کردن یک برده از اولاد جد من اسماعیل در راه خداست. کی میتونه این ثواب رو ارزیابی بکنه؟ هیچ کامپیوتر. واقعا باید گفت خوش به حال دختردارانی بیدار نه غافل، خوش به حال دختردارانی بینا، خوش به حال دختردارانی متدین، خوش به حال اونایی که دختر دارن ولی هم خودشون زندن هم دختر رو زنده نگاه می دارن. این دوره اول زن، دوره دختر بودن. و اما دوره دوم، دوره ازدواج، دوره همسرداری. اولا دختری که برابر با شرایط اسلام انتخاب شوهر میکن و برابر با شرایط اسلام ازدواج میکن، نه هر کسی رو انتخاب بکنه برای همسری. الان انقدر آزادی شیطانی زیاد شده که خیلی دختران مسلمان به مسیحی شوهر میکنن، به یهودی شوهر میکنن، به لائیک شوهر میکنن. این ازدواج حرام، صورت نمیگیره. یه دختر خانومی که برابر با شرایط اسلام یه جوان آراسته ای رو انتخاب میکنه، جوانی که مزاحم این دختر بعد ازدواج و خانواده دختر نشه، آتیش به پا نکنه، ظلم نکنه و خود دختر هم ظلم به همسر و به خانواده همسر نکنه، یه ازدواج در فضای هم کفی، محبت، عشق، عاطفه، همگونی و هماهنگی داشتن. خود این ازدواج پیغمبر میگه برای دختر و پسر برترین بناییه که در عالم در اسلام ساخته میشه. خود این ازدواج. و بعدم امیرالمومنین میگه این ازدواج حافظ نصف دین زن و مرد. خود ازدواج. و بعد اصل این ازدواج عبادت. و بعد خوشگذرانی شوهر و همسر جوان در فضای این ازدواج عبادت. و بعد هر باری که این خانوم و همسرش حق غریزه همدیگر رو ادا میکنن، خود اون ادا کردن حق غریزه عبادت خداست و غسل کردن بعد از ادای حق غریزه، پیغمبر می‌فرماید به هر قطره آبی که از بدن هر دو رو زمین می‌ریزه ثواب صدقه در راه خدا در نامه عملشون ثبت میشه. بیچاره اونایی که بد ازدواج میکنن، اشتباه ازدواج میکنن، درست ازدواج میکنن ولی این بنا رو زود خراب میکنن، فضا رو تبدیل به فضای کینه، تلخی، دشمنی، نگار، تصدی، ظلم و ستم میکنه. جوانی که میاد خونه به همسرش نگاه میکنه لبخند میزنه، همسری که شوهرشو میبینه لبخند میزنه، این دوتا لبخند و عبادت حساب کرده دین. در این دوره دوم پیغمبر اکرم می فرمد جهاد المرأت حسن و تبعل. زن اگر نیکو هم سرداری بکنه جهاد کرد، یعنی همسرش رو حفظ بکنه که همسر هوس بیرون نکنه، هوس نگاه به نامحرم نکنه، هوس برقرار کردن ارتباط نامشروع نکنه، هوس بازی نکنه. این در صورتی میتونه تحقق پیدا بکنه که زن در دوره دوم تمام عواطف شوهر رو با لطافت جواب بده. یعنی در مقابل زن مردانگی نکنه، زنانگی کنه. مرد خونه نشه، زن خونه بمونه. زمخت نشه. اون نازک نارنجی بودن خودشو، تنازی و غمزه خودش رو با هنرمندی کامل به دست آوردن دل شوهر رو مراعات کن که شوهر در کنار او، قرآن میگه آرامش پیدا بکن، خلع نداشته باشه، اضطراب نداشته باشه، دغدغه نداشته باشه، فراری از خونه نباشه، چشمش به دنبال نامحرمان نباشه. یه خانومی به پیغمبر گفت شوهرم نسبت به من سرد، فرمود کاملا مقصر. گفت چی کار کنم؟ فرمود قبل از این که بیاد خونه زیباترین لباس تو بپوش، بهترین آرایش رو داشته باش، به زیباترین قیافه خودتو درآر. خدا به شما زنا هزار جور بندبازی یاد داده، اون بندبازی ها رو برای شوهر به کار بگی. خب معلومه که به تو بیمیله، از بیرون که میاد تو یا بوی پیاز میدی یا بوی کتلت میدی یا گرد و غبار رو صورتته یا کسلی یا یه لباسی پوشیدی که رنگش او خوشش نمیاد، تو مقصر. اما همه این کارا رو برای شوهر انجام دادن عبادته. من تکرار میکنم، عبادت که زن به ارزش حرکاتش برای شوهر پی ببر. خیلی روایت مهمی، جهاد المرأت حسن تبع اول، جهاد زن در راه خدا نیکو شوهرداری کردنه. از اون طرف هم به مردها میگه تمام حقوق همسرانتون رو رعایت کن، کم نذاری. شما هم برای همسرانتون لباس خوب بپوشید، شما هم آدم های منظمی باشید، شما هم آدم های تمیزی باشید، شما هم به مو و به رو و به خوشگلیتون برسید. نه من اهل دنیا نیستم، من همه توجهم به پروردگاره. اگه اهل دنیا نیستی چرا خدا تو دنیا آورده؟ دروغ میگی. ما یه بخش زندگیمون دنیاست، بخش دیگر آخرت. چرا اهل دنیا نیست؟ چرا خود رو برای زن آرایش نمی کن؟ چرا بهترین لباس رو برای زن نمی پوشی؟ چرا بهترین عطر رو استعمال نمی کن؟ چرا حرفای عاشقانه با همسرتون نمی گی؟ چرا ساکتی؟ کیت شده مردان بیان تو خونه؟ تنان از چشم بچه ها و دیگران زن رو نوازش کنن. کلمات عاشقانه به او بگن. امام اشرم می فرماید زندگی زن و شوهری یعنی هنر عشق ورزیدن، هنر محبت ورزیدن. یه وقت یه صاحب مقامی اومد به من گفت من 5-6 سال ازدواج کردم ولی خانومم سرد. گفتم با همین لباسای نشوندار رو با اسلحه وارد خونه میشی؟ گفت بله. گفتم خب زن تا این قیافه و شکل تو میترسه، خونه که پادگان نی. با یه لباس دیگه برو خونه، اسلحه نشونه اونده، نرم وارد خونه شو، 4 حرف عاشقانه بهش بزن و راست بگو. چند وقت بعد منو دید و مشکلم حل شد. بودم معلومه که حل میشه. این دوره دوم زن و دوره سوم دوره مادر شدنه. واقعا الله اکبر از این روایت، الجنت و تحت اقدام الامهات. اگر مادر مادر باشه با گام های توجه او به تربیت اولاد بهش پیدا میشه. گنج بهشت زیر گامهای مثبت زنی است که مادره. مادر چه تعبیراتی هم قرآن و روایات از جنس زن در این زمان سوم دارن. مادر، اون روزی که حضرت زهرا دختر بود، تو مقام دختر بودن ام ابیها شد. تو دوره دوم که دوره همسرداری بود، در تمام اولین و آخرین خانومی به هنرمندی همسرداری او نیومد و نمیاد. تو دوره سوم، دوره مادر شدن، حد اکثر 4 فرزند برای او نوشتن، حداقل 3 فرزند منهای اونی که شهید شد، سقط شد، حداقل 3 فرزند. مادر بودنشو ببینید در چه مرتبه ایه که 2 پسرش، 2 امام معصوم از 12 امام شدن و دخترش دختر بی نظیری در تمام تاریخ شد، زینب کبرا. این مادر، این همسر، این دختر. خدایا دینت رو به ما بفهمان، خدایا قرآنت رو به ما بفهمان، خدایا خطرهای فساد روزگار ما به خصوص خطر ماهواره ها رو به ما بفهمان، خدایا برای برگرداندن نعمتهات رابطه ما رو از گناهان قطع فرما، خدایا دشمنان ما به خصوص اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن، کشور، ملت، رهبری، مرجعیت، محراب، قرآن از حوادث حفظ فرما. خدایا این جوانان با کرامت قرآنی و اهل بیتی رو از رحمتت تا ابد محروم مکن. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده.